Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kun li waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tabila. Allahumma salli ala Fatimata ba'abiha wa ba'alaha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha ba'adad ma ahata bihi ilmuk. Taqdim bi sahati Quds Hujjat ibn al-Hasan al-Askari Abu Salih al-Mahdi ruhi wa arwahu al-alamin li turab maqdamihi al-fida wa ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif salawati wa ajjal farajahu min ayat bifarmayin. خب موضوع پیرامون اشخاصی است که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار گرفتند. بحث عمر سعد بود که دو مرتبه در زیارت عاشورا، یکی در اول زیارت عاشورا به عنوان دومین شخصیت، یکم در آخر زیارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته است. چون خودش خیلی هنر خاصی نداشت، در واقع سر سفره و نون باباش نشسته بود، نیازمند بود که یک معرفی اجمالی از سعد داشته باشیم. سعد ابی وقاص که وقت دیروزمون سپری شد به معرفی سعد ابی وقاص، رسیدیم به خود عمر سعد. مقدمه رو من عرض بکنم که چرا اصلا عمر سعد رو انتخاب کردن برای فرماندهی لشکر. خب یزید دنبال این بود که بتواند طوری کار رو مدیریت بکنه که هم امام حسین علیه السلام از میان برداشته بشود بنبان از مخالفین، و همین که کمترین هزینه. با اینکه آدم خشک مغزی بود، به وصیت پدرش هم حتی عمل نکرد، اما طبیعی نه، هر کی که جای یزید بود این کار رو میکرد. یعنی هر کی که قرار بشه این کار رو بکنه، میگفت ما یک کسانی رو بیاریم بگذاریم، کمترین هزینه بیشترین بهره برداری رو ما داشته باشیم. کمترین هزینه هم برای این بود که مردم رو بتونه متقاعد کنه. اگر این آشوب در شام بود، اونچنان مهار کردنش مشکل نبود، ولی چون در عراق هست، اون هم در کوفه این اتفاق قراره بیفته، خب طبیعتاً نیازمند اینه که عوام مردم رو هم با خودش همراهی بکنه، باید یک کاری بکنه، این کار خودش یا مشاورینش. و البته این هم طبق نقشه ابن زیاد بوده، چون او پدرش بهش وصیت کرد که این سه نفر رو مواظب باشی، یکی پسر علی، یکی پسر زبیر، یکی پسر عمر. پسر زبیر هر جا دیدی گردنش رو بزن، پسر عمر به آقا جونی داره، این چیزی بهش بدی، مسئولیتی بدی، کارش یه کم بی وردار بیزارش کنی مهار میشه خیلی. اما پسر علی رو مراعاتش رو بکن، یعنی معاویه با همه این پدر سوختگیش. اونتا یزید به فرماندار مدینه نوشت به محض این که نامه به دستت رسید اینا رو بیار بیعت بگیر، اگر بیعت نکن گردنشون رو بزن. که اون دوتا در رفتن، امام حسین رفت در دارال ما رو، حکایتش رو که میدانید دیگه، که سبب خروج سید الشهدا علیه السلام شد. اما به هر حال با مدیریت پسر مرجانه و پیشنهاد اون که خود مدیریت یزید ابن مرجانه بود، مدیریت ابن مرجانه عمر سعد است، به اونم پیشنهاد داد و مقبول واقع شد. اینا برای این که اون لشکر عظیم مسلم ابن عقیل رو از هم بپاشونن، نیازمند بود که یه کارایی بکنن. چه کارایی؟ یه عده‌ای بنده پولن، اینا پول بشو بدی هر کاری میکنن، فرقی براشون نداره زیر علم کی سینه بزنن، یعنی پول مهمه. زرق و برق این سکه ها یک ریزش عجیبی داشت. یه عده‌ای میترسن، باید تهدیدشون کنی، نصران امضا کرده بودن، اینا اگه تهدید کنی سر جاشون میشینن. اینا هم یه دسته این چنین پیش میاد. یه دستی از عوام مردم هستن که اینا بستگی داره فضا رو شما چجوری مدیریت بکنی. وقتی ببینن هوا غبار آلوده، ممکنه اذیت بشه، اینم زود میریزند و که اینا با بازار شایعه ریزش دارن که همین کار رو هم کردن، گفتن که یه لشکری از شام داره میاد بیچارتون میکنه، با شعار سایه جنگ بخش عظیمی ریخته شد. یه بدنه متدینی دارن، این بدنه متدین بستگی داره کیا جلو بیفتن، کیا اول بیانیه بدن، اونا اگر بیفتن جلو خب طبیعتاً یه دیم میان. یه تعداد دیگر از این بدنه معتقد و مذهبی نه، اینا میمونن، درجاتشون مختلف هست. برای این بدنه نیازمند بود یه کسی رو بیارن که مختصر فنون جنگی بلد باشه و اعتباری داشته باشه، شهرتی داشته باشد، دلدادگی هم به جبهه مقابل داشته باشد. یه چنین شخصی رو پیدا کنن، بتونن راحت هم مدیریتش بکنن و عوامم بگن این آقازاده است، این با این سابقه اومده، یه عده نگاهش بکنن. یک تم به قول امروزی ها هم چی داشته باشه؟ مذهبی هم داشته باشه خیلی خوب، و الا اونچنان هم خیلی مرد میدان مبارزات نبود. خب گزینه‌ای بهتر از عمر سعد نبود. با این که الان عرض میکنم عمر سعد در آستانه رفتن به ری بود که وسط را برش گردوندن. حالا این عمر سعدی که دو بار در زیارت عاشورا مورد لعن واقع شده، اصلا چیه؟ مختصری از سرگذشتش کی هست؟ خب به اسم پدر میشناسنش، بله پدرش که سعد ابی وقاص عرض کردیم. در باب تولدش بعضی ها میگن که در زمان رسول الله متولد شده، بعضی هم در زمان خلیفه دوم. اگر اونایی که میگن در زمان رسول الله متولد شده است، لازمش این است که او در فتح عراق بوده باشه، و اتفاقا یکی از دلایل هم اینه که اخباری هست که در فتح عراق هم بوده است. اما حالا هر سالی متولد شده خیلی برای ما اونچنان آورده ای ندارد و اهمیتی هم خیلی نداره. اما جایگاه این عمر سعد ملعون در نزدشیه اینه که بعضی از اهل سنت او رو قبول دارن به عنوان یک راوی موثق، یعنی توثیقش کردن، چون روایت هم نقل کرده دیگه از ابو سعید خدری، او نقل روایت داره، مهمه، چون به هر حال اینا کسانی هستن که به اسم صحابی میشناختن، تابعین میشناختن، روایاتشون رو نقل میکنن، یک اعتباریست. البته خب بعضی از اهل سنت هم قبولش ندارن، حرفشون اینه مگر میشود قاتل پسر پیغمبر این آدم راستگوی باشه و توثیقش کرد؟ یعنی جایگاهش رو میخوام عرض بکنم که هنوز هستن کسانی و اعتقاداتی که عمر سعد رو قبول دارن. بسیار اهل تعصب بود. تعصب آدم رو زمین میزنه. یکی از کارهای شیطان که از خلقیات خودش هست و القای به ابنای آدم میکنه تعصب هست. ما یه تعصب ممدوح داریم، یه تعصب مذموم داریم. تعصب ممدوح این است که بمانی پای حرف خدا و رسول خدا، این تعصبی که اولیای دین نسبت به دین دارن، اصحاب ائمه نسبت به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دارن، اصلا تعصبی که خود ائمه نسبت به خدا و پیغمبر و قرآن و اسلام دارن، این تعصب تعصب ممدوحی است. اما تعصب مذموم چطور؟ نه، تعصب قبیله گرایی، حزب گرایی داشته باشی، همین تعصبات بیخودی که بدون مبنا داریم. رضا امیرالمومنین هم در خطبه شریف قاصه من کرده از تعصبات رو، به قول عوامانه خودمون تعصب بجا و تعصب بیجا هست. امام المتعصبین هم ابلیس است. شما هر وقت میخواید یک ویژگی رو ببینید خوب است یا بد است، باید ببینید امامش کیه، بزرگش کیه. تقوا خوبه، چرا؟ چون امیرالمومنین امام المتقین است. تعصب بد است چون ابلیس امام المتعصبین است. دیگه از این بدتر، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، از این سخت‌تر، همه اینا بیان شده در خطبه شریف قاصه. عمر سعد یکی از خصوصیات منفیش تعصب بسیار بیجایی که داشت. وقت تعصب کی داشت؟ تعصب پدرش رو داشت. آقا ما نباید تعصب پدر رو داشته باشیم. چرا؟ کدوم پدر؟ آره، پدری که بر علیه دین است، کسی پدرش فاسق بود بعد تعصبش رو داشته باشه در موقع جبهه حق؟ نه خیلی، طور نیست. تعصب پدر رو داشت بیش از حد. بیش از حد یعنی چی؟ یعنی تحریکش میکرد که اون اندیشه‌ای که در سر داشت لباس عمل بپوشاند بر اون، یعنی بحث خلافت رو. لذا در دوره حکمیات هم دیروز اشاره شد اونی که خیلی تحریکش کرد همی بود. و اتفاقا همین بلا هم سر خودش آمد. شب عاشورا که امام حسین رفت وسط لشکر مذاکره کرد با او گفتگو کردن، اون تکون خورد عمر سعد، خواست رها بکنه، پسرش باش ور رفت، اجازه نداد. همون بلایی که پسر زبیر سر زبیر آورده است. نقاط منفی عمر سعد همینه. یه نقطه منفی دیگری که در زندگیش هست، گواهی دروغ داد بر ضد حجر. میدونید که در اندیشه شیعی کسانی که بر علیه حجر ابن عدی شهادت دادن که باعث شهادت حجر شد، اینا افرادی هستند که مذمومند، فاسق هستند، دنیا طلب هستند، چون به دروغ شهادت دادن و جزء مفاد عهدنامه امام مجتبی علیه السلام بود. چی شهادت داد؟ دو تا کار گفت: حجر فتنه‌گر است و کافر است. یعنی ته کار رو گرفتن که خیال دیگه همه راحت بشود. انگ فتنه‌گری که الفتنه تو اشد من القتل، اکبر من القتل هست، زده شد به حجر، یعنی خونش رو مباح اعلام کردن. اینا بودن یه تعدادی از افراد که شهادت دادن برای این که اون بدنه مذهبی جامعه رو اغنا بکنند که باید حج کشته شد. همین نقشه که برای حسین ابن علی سلام الله علیه ریختن، یعنی آمدن و فتوا گرفتن، یه دی آمدن شهادت دادن به این کار. انگ کفر و فتنگری رو به حج زد. آدم پلیدی بود، چون دست به گزارشش خیلی خوب بود، از اینایی بود که یه سره بنویسه، یعنی کسی چیزی پیش بیاد فوری گزارش بده و فتنگری، عجله در گزارش، این خیلی بده. بعضی احساس تکلیف میکنن که باید با یک جریانی مبارزه کنن، حالا یا احساس تکلیف از احساس منیت و ابلیس است یا از احساس الهی است، عجله درش اصلا مطلوب نیست. آدم با خودش دو تا چهار تا بکنه که میخوام این انجام بدم، از طرف از زندگی ساقط میشود یا ساقط نمیشود، مبنای شرعی داره این گزارش من یا مبنای شرعی نداره، نتیجه این گزارش چه خواهد شد، یا خب ممکنه کسی رو از حیثیت ساقط بکنی. این که ما همش همیشه تکرار میکنم امین الله میخوانیم که افضل زیارات است، باید به مفاهیمش دقت بکنیم. ما امین الله بخوانیم مفارقتا لاخلاق اعدایک، بعد همون اخلاق دشمنان رو داشته باشیم، چه امین الله خوندنیش. یکی از اخلاق اعدا هم بود، دست به گزارششون خوب بود. چندمون از گزارشاتی که عمر سعد رد کرده براتون عرض بکنم. ورود امام به مکه رو، یعنی زود رصد میکرد، خبرها پیکا آمده بود که حسین ابن علی خروج کرده، از اخبار مهم سال 60 هجری یکیش مرگ معاویه ابن ابی سفیان هست، یکی خروج حسین ابن علی هست از مدینه هست. معلوم بود که از اون میخواد مکه تشریف بیارن. به محضی که رسید گزارش رو فرستاد برای یزید که حسین آمده، یعنی ما هستیم الان باید چیکار کنیم. اولین کسانی بودیم که ما گزارش دادیم، دومی تکون داد. ورود مسلم ابن عقیل رو به کوفه هم ای اولین کسی بود که گزارش داد، جز اولین ها بود یا اولین کس بود، چون مسلم ابن عقیل با یه سیستم امنیتی وارد شد. امام توصیه هایی به او داشت: مخفیانه برو، از بیراهه برو، سر درون به کسی نگو. این چنین آمد که بعد از همراهان حضرت مسلم بن عقیل تو راه کشته شدن، تلف پیدا کردن، چون از بیراه حضرت آمده بود. مسلم بن عقیل با اون فضای امنیتی وارد کوفه شد، خب باید مستقر بشود. بلا فاصله ورود مسلم بن عقیل رو گزارش داد. گزارش بعدیش این بود که زیرا به نعمان بن بشیر رو زد، چون نعمان داشت با مسلم تعامل میکرد، گفت بالاخره این خاندان وحی هستن اینا، این نماینده حسین ابن علی است، بعد جمعیت کثیری با او بیعت کرده، اما اینا زود گذاشتن که نعمان داره مماشات میکند، زود کسی رو بفرست، اگر میخواهید بر اریکه قدرت بمانید نعمان نباید اینجا باشد، و همینطور هم شد دیگه، زیرا به نعمان ابن بشیر رو زدن و آمد. حالا اینکه ابن زیاد چطور آمد، اینا فرازهای تاریخی است که به ما فعلا مربوط نیست، ما میخواهیم یک به اصطلاح معرفی مختصری از عمر سعد داشته باشیم. اهل خیانت بود، خیانت کرد به وصیت مسلم ابن عقیل. ببینید شاخ و برگای مسلم ابن عقیل رو چنان زدن که مسلم ابن عقیل در یک قدمی شهادت با دستان بسته که بهش میگن وصیت بکن، یه سری چرخون در دارالاماره، دید نزدیکتر از عمر سعد نیست، به او وصیت کرد. بعدم مسلم بهش گفت وصیت هم به تو میگم، این به کسی نگو. بلافاصله وصیتش گفت جارج زد، این وصیتاش هم در ادای حقوق بود، همین که وصیت مسلم بن عقیل این بود که به حسین ابن علی بگو نه یا کوفه. پیکی هم روانه داشت عمر سعد ها که من بکنه، که اصلا کار تمومه و نه یا این کار رو انجام بده، و او هم خیانت کرد. حالا قبل از این که اصلا ابن زیاد مستقر بشه، یعنی ابن زیاد مستقر تازه آمده بود، ورود پیدا کرده بود، دستور هم داشت، از قبلم برنامه ریزی شده بود که عمر سعد رو بفرستن به حکومت ری و تا این نزدیکی های قزوین و بخشی از گرگان رو، با لشکری عظیم در حال حرکت بود که ابن زیاد حکمش رو لغو کرد، گفت برگرد. برای چی برگردم؟ من آمده هستم بیرون کوفه در مسیر بیاد به سمت ایران. گفتن نباید برگردی، شرط رسیدنت با حکومت ری این است که بری اول دفع بکنی خطر حسین ابن علی رو. چاره هم نداشت دیگه، بسیار حب جا داشت، چنانچه دیروز از خصائص منفی پدرش عرض کردیم، حب ثروت و حب قدرت، اینا رسیده بود به همین پسرش هم، او هم حب ثروت داشت و حب جا و مقام داشت. در نتیجه ایستاد، حکم دیگری گرفت با حفظ اون سمت، مشروط بر این که پیروز بشود در این جنگ، اونا که به شرطشون هم بعدن هم عمل نکردن. خب دیگه مسیر حضرت مسلم شهید شده، امام از مکه خارج شده، داره به سمت کوفه میاد، لشکر اول رو فرستادن، امام مانع شد، در کربلا امام متوقف شده، دیگه هیچ رایی نداره که بره. روز سوم خود عمر سعد وارد به کربلا شد، سوم محرم وارد به کربلا شد، یعنی آرایش جنگی دیگه کاملا مشخص شد. کسی فکر نمیکرد که این که الان فرمانده لشکره به این زودی خودشو برسونه. امام دوم محرم وارد کربلا شد، او سوم آمد مستقر شد، و از روز سوم هم هر روز یه نمایشی داشتن که بخوان امروز جنگ کنن. تو نبود که بگیم آقا همین فعلا همه چی در آرامش بود، نه، یه هو تبلا و شیپورا رو به صدا در می آوردن، حمله کنید، جنگ، یه عده‌ای برن گفتگو بکنن، آره، تا ببینن، هی می‌خواستن تهدید بکنن که امام ریزش پیدا بکنه. همین دیشب یه کسی از من سوال کرد، خب آقا اصلا لازم نبود 30,000 تا لشکر بیاد برای امام حسین علیه السلام، 72 تا بودن دیگه، یعنی خیلی معقول نیست، یعنی اینقدر کم خردن ابن زیاد 30,000 نفر رو درگیر کنی؟ 30,000 نفر مگه به حرفه؟ یه استادیوم آزادی 10,000 نفری احتیاج اگه پرش کنن، 30,000 نفر این اقل عدد هست که بیان شده، مشهور عدد است، اتفاق عدد بین فریقین است که گفته شده. گفتن امام 72 نفر نبود، امام لشکر عظیمی داشت، وقتی آمد تو منزل زباله ریزش عجیبی پیدا کرد، این شهادت حضرت مسلم بن عقیل. بعد بقیه تا روز هر که جلو گرفت بازی عده‌ای در رفتن، روز سوم که عمر سعد اومد یه عده‌ای در رفتن، هر روز که میخواه هی این ریزش ها پیدا کرده. یکی از ریزش های عظیم دیگه شب هفتم بود، این آب رو بستن، دیدم با بازی خیلی، تازه خود شب عاشورا هم باز ریزش داشته، ما تا ظهر عاشورا هم ریزش داشتیم که بعد ته کار اینقدر بود. اونا برای 72 نفر نیومدن، برای لشکر عظیم آمدن، ضمن اینکه میدانستن که اینا هر کدوم یه لشکرن، هر کدوم از اینا که الان عرض میکنیم در عمرو بن حجاج زبیدی رو. حالا فضا رو شما ببینید، سوم وارد کربلا شده و از روز ورود تا قبل از شهادت امام حسین علیه السلام ملاقات های متعددی بین امام حسین علیه السلام و عمر سعد رخ داد. مشهورش و مهمترینش که اتفاقا الان در کربلا هم اون مکان به عنوان مقام امام حسین در گفتگوی با عمر سعد هست، یعنی تابلوی هم داره و مشخصش هم کردن. امام آمدن نصف شب، او با یه تعدادی آمد، امام هم حدود 20 نفر از یاران آمدن که بیان. بس این شد که ملاقات باید خصوصی باشه. اونا رو گذاشتن کنار، خیمه وسط لشکر دشمن یه سایبانی چیز درست کردن که محل مذاکره بوده باشد. حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت علی اکبر از امام حسین آمدن، اونا از اون طرف پسرش آمد و کس دیگری، و شروع کردن به گفتگو. امام یادآوری کردن سخنان پیغمبر رو، امیرالمومنین فتنه رو، دعوت کوفیان رو، و یک تبیین به معنای واقعی حتی برای دشمنش امام انجام دادن. بعد استدلالای او رو ببین، امام در مذاکره برنده شد به این معنا که استدلالهای امام حسین علیه السلام داشت که او مجاب شد که اصل این لشکرکشی اصلا خلاف درست نیست، نامردیه، اشکال از شماست، شما با همه اینا رو امام بهش اثبات کرده. کار رسید به یک بهانه های واهی. یکی از رفاهای ما میگفت، میگفت ما تو بچگی دعوامون شد، زورم به یارو نرسید، گفتم که حیف کفش تازه همو نپوشیدم و الا نشونید میدم که ربطی داره کفش نو تازه. برگشت به امام حسین گفت که آقا من اگر الان نقض پیمان بکنم با ابن زیاد، اینا قطعا میریزن خونم رو خراب میکنن. امام فرمود من بهتر از اون خونه برات میسازم. دید نمیشه که، گفت آه خب من یه زمین حاصل خیزی دارم، اینو گذاشتم که نسل هم ازش استفاده کنه. حضرت فرمود من زمینی بهتر از این بهت میدم، برادرم رو میخوام محروم بکنم، من بهتر از اون رو در حجاز بهت میدم. از این بهانه های مادی ساده ای آورد. امام دید اصلا تعطیله، این کجا داره سیر میکنه، من به تو اثبات کردم اصل حرکت باطله. بهرا اینجا امام بلند شدند و آمدن. این شخصیت که حیف کلمه شخصیت، این خبیث مورد نفرین امام حسین علیه السلام واقع شده است. ها بعضی دیدیم میخوان همونطوری که اسلام رحمانی میخوان معرفی بکنن، از امام حسین هم میخوان یه امام حسین گل و بلبلی معرفی بکنن. امام حسینی که مثلا نه در خونش باز، امام حسین بالا همه از همه میان و یه حرفا چی همه آدم رو، آره پسرموی ما کشته، امام حسین بوده دیگه تو جنگ، حریف نداشت خود سید الشهدا علیه السلام. چی دارن میگن؟ نه آقا امام حسین اصلا کسی رو از در خونش میرونه نفرین میکنه، بعد اصلا نفرین امام حسین هست. اصلا امامی که خشمگین نشه، امامی که دلاورانه جلو نیاد، امامی که در مقابل این جاهلان کار به یه جایی نرسه که نفرین نکنه، که اصلا دیدی بعضی رو میخوان در کمالشون حرف بزنن میگن که آقا هیچ وقت عصبانی نمیشد، از این مریضه باید برش دکتر، میگه میشه آدم عصبانی نشه. پیغمبر خدا اشداء علی الکفار رحماء بینهم بوده، میگه میشه کسی هیچ عصبانی نشه؟ آقا باید بفهمه اصلا کظم غیظی که داریم، یه غیظی باید باشد که شما اون رو بخوری بفهمی کجا این خشمت رو فرو بخوری، کجا بریزی بیرون، اصلا خشمت کی مقدسه کی نامقدسه. امام حسین نفرین کرده، یه حرفا چیه؟ حالا نفرین های امام حسین چی بوده؟ امام نفرین کرد که خدا هلاکت کنه، هم در این پایانی مذاکره، هم کنار اجساد بعض از شهدا و بنی هاشم. فمو خدا در قیامت نیامرزد. بعضی شعر میگن از بس که کرم دارد آقا حسین، ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش. آقا کرم امام حسین با شفاعت از شمر و اینا نیست. یا مثلا بعضی ها قدیمی ها میگفتن که آقا امام حسین هم بخواد شفاعت بکنه من نمیذارم. تو کی هستی که نمیذاری؟ چی سر جات بینه بابا؟ این حرفای عوامانه زدن یعنی چی؟ مثل شعرهایی که میخوندن من جان به میدونم خدا هم نمیدم، غلط کردی، چون جان تو میگیری که نفهمی از کجا گرفته. از یه جایی جان تو در میاره که آره عبرت بشه برای تاریخ. خرفا چیه آدم آگاهی میشنوه که امام داره میگه خدا به خود عمر صد داره میگه در قیامت تو رو نیامرزه، یعنی امام احتمالی ممکن است بدهد که خدای رو بیامرزه و میگه نه این نباید آمرزه پیدا بشه. اصلا کمال امام حسین یکیش اینه، در دستگیری از هر در نفرین از شمر است، در دست کشیدن بر سر یتیم، در زدن شمشیر به دشمن و مخالف است. امام حسین رو یه مجموعه کامل باید بگیم. وقتی شما صورت امام رو همیشه تصور بکنی، سیرت امام رو تصور نکنی، خب یه بخشی از امام شناسی تکمیل شده. امام رو باید با قهر و مهرش بشناسیم. صلوات این حد بفرمایید. امامی که شما فقط مهرش رو ببینی قهرش رو نبینی، این همون امام حسین بچگیته که به کسی نمیگه پخ و وایسا، تو همون امام حسین بچگی که داری، یعنی تو اشعار میخونن تو همون حسین بچگی می. امام حسین میگن که خبر داری؟ نه امام حسین خنگ خبر نداره، مون تنابلی بیش گزارش بدی. خبر داری نوکرت پیر شده؟ خبر داری نمیدونم چنین شده؟ وقتی معرفت به امام نباشه، تهش از همین اراجیف در میاد بیرون، واقعا اراجیفه. امام میگه که در قیامت خدا تو رو نیامرزه. بعد وقتی متلک گفت به امام، که امام گفت خب اینا به تو حکومت پیشنهاد دادن، گفت من الان چیکار کنم، من هنوز مرکب این حکمم خوش نشده، فرمود اینو فقط بدون که به فضل خدا از گندم ری نخواهی خورد. اونم متلک گفت آخ آخ چقدر بده، بعضی خیال میکنن حتما باید جواب بدن، کوهم نداره آقا، گندم هم نشد جوش هست، و نه از گندمش خورد نه از جوش خورد. باور کنید این احتمال میدم که اگر این چنین بیادبی نمی کرد به امام حسین علیه السلام، چه بسا بازم امیدی بود. خور چه کار کرد؟ گفت اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیود لب لعل شکرخارا. مادرت فاطمه زهراست من چی بگم، سرش انداخت پایین، اینقدر با ادب بود. زور گفت آقا شما جدا نماز میخونید، ما جدا نماز بخونیم، با هم نماز بخونیم، به لشکر ما اقتدا میکنیم، ما به شما اقتدا کنیم. هور امام فرمود با نماز میخونیم، یعنی بینه معرفتش چقدره. به لشکرش گفت همه با حسین ابن علی اقتدا کنید، ایستاد پشت سر امام حسین. خب معلومه که ازش دستگیری میکنه، متلک میگی به امام بی شرف. امام فرمود در دنیا و آخرت تو شادی نخواهی دید و نمیبینی. همینطور هم شد، یعنی از کنار گودی قتلگاه که عمر سعد آمد بیرون گریه کرد و زجه زد تا روزی که مختار ثقفی کشتش، هیچ لبخندی نداره که زده باشه. شاید نفرین امامه، واقعا بیشرف بود. بعد آمد دستور داد که آب رو ببندید، یه کسی رو فرستاد برای بستن آب. حالا در همینجا پاورقی خود این شخصیت خبیث عمر سعد، این شخصیت بی شخصیت رو هم معرفی کنیم، عمرو بن حجاج زبیدی. بخوان آب رو ببندن دیگه. این میدونه بستن آب خشم عباس بن علی رو به دنبال داره، او علمدار، اونه پرچم دست اوست، ساقی هم که اوست، پس باید بگرده تو دم و دستگاهش یه آدم خاصی رو پیدا بکنه. عمرو بن حجاج زبیدی رو انتخاب کرد، گفت برو سراغش، آب رو ببندید. حالا این کی هست؟ یک از صحابه بوده. ببینید یکی از صحابه پیغمبر میاد آب رو میبنده بر پسر پیغمبر. عوام دارن این رو میبینن دیگه، آیا عمامه پسره؟ یکی خودی بود، چرا داره یه حرف میزنه؟ چرا داره یه اقدام رو انجام میده؟ اینا که آدمای متدینی بودن، ای چرا رفته برای مذاکره، ای چرا رفته دیدی؟ خب یقا مردم رو گول زد ادبیاتون، طرف تو سران مذاکره کننده ماست، بعد میگه من تو خونمون روزه میگرفتیم، بابا من روزه بگیر بوده. خب چیکار کنم بابا روزه گرفته، دلیل نی که تو مذاکره برجام موفق بشی؟ نمیشد دلیل. مثل یارو که رفته بود خواستگاری، اومد از دخترش تعریف بکنه، میگو آقا دختر من حافظ قرآنه، هر روز جلال عاشورا میخونه، دعا کامل میخونه، نماز اول وقت نمازش همینا، گفت من امام جمعه مسجد نمیومدم بگیرم، اومدم زن بگیرم. امام جماعت که نمیخوام که نافله خون باشه و همه اینا. حالا اینجا دارن میبینن دیگه صحابی پیغمبر رو انتخاب میکنن برای همون کار، صحابی که پروندهش منفیه، چون ای هم جزء کسانی بود که امضا کرد بر علیه حجر. و جالب اینه که همین عمر ابن حجاج زبیدی کسی است که امضا کرده امام حسین هم دعوت به کوفه کرده. شما وقتی خواستی یه نفر رو زمین بزنی، پایه‌هاش رو باید بکشی، رفقاش رو باید بزنی، ببینی به چی تکیه کرده، اونا رو باید بیاری کنار. خب اگه کسی حرفی زد میگن آقا ما نامه نوشتیم، ما غلط کردیم، دیدی که ما جزء کسانی بودیم که خودمون امضا کردیم، حالا هم داریم میگیم اشتباه کردیم. اینجا هم همین شخصیت بود. بعد از کسانی بود که هانی ابن عروه رو در واقع حقه زد و کشون تو دارالاماره. ما نسبت به هانی ابن عروه کوتاهی داریم، به رفقا گفتم چند روز پیش که رفتیم زیارت مسجد کوفه و حضرت مسلم و همه اینا، که هانی رو چون هانی تصور ما توی چند تا فیلمیست که ساخته شده میریم، لذا تو حرمش هم که میرم میتونیم میرن یه دسته اینوال، چون زری داره، زری هم نداشت هیچ که نمیرفت، کلن ما یه جاذبه نسبت به زری داریم دیگه، همینطور میریم، یعنی زری برای هر کیم بسازن میریم دیگه. حالا اما خیلی او اکرامی که بقیه دارین نداریم، چون اصلا معرف حضورمون نیست که چه شخصیتیست، چقدر وفادار به امیرالمومنین، وفادار به امیرالمومنین، ایستاد پای امام حسین، همه چیزش رو فدا کرد. اونی که گولی زد همین عمرو بن حجاج زبیدی بود. در تفرقه بین یاران حضرت مسلم بن عقیل نقش بسیار اساسی و کلیدی داشت، یعنی جفساز به معنای واقعی بود. یه پستایی میذاشت، استوری‌های میگذاشت که اصلا همه اهل کوفه میلغزیدن که ای ها اینا هم دارن همین کارا رو میکنن. شما تو همین فتنه پارسال که داره سالگردش میاد، چقدر از مدعاهای ما، سخنرانای ما، متدینین ما عجله کردن، حرفایی زدن، چقدر ذهن مردم رو خراب کردن، زود عجله کرد. اینم همینطوری بود. حالا هم که آمده اینجا، عمر سعد او رو کنار خودش قرار داده، این یه ماموریت بهش داده، یه ماموریت دیگر هم بهش داده، گفت جناح چپ لشکر با تو باشه. عمرو بن حجاج، مسلم بن اوسجه که از جمله شهدایی است که امام حسین صدای زده، زینب و کبرا صدای زده، تو همه این شهدا چند رو صدا زدن، فنادا یکیش مسلم بن اوسجه است. مسلم بن اوسجه رو ای شهید کرد، یه گروه رو راه انداخت که بیارن. به اصطلاح یه جنگی رخ داده بود اول صبح روز عاشورا که جنگ آغاز شد، جنگ تن به تن بود، اینا می اومدن رجز می خوندن. اونی که زیرا به این جنگ تن به تن رو زد همین عمرو بن حجاج بود. آمد و گفت که آقای جنگ تن به تن رو تعطیل کن عمر سعد، چون اینا کسانی هن که آرزوی مرگ دارن، با اینا مگه میشه حریف شد؟ ریز و درشتشون، عشق شهادت دارن، تو با این ملت نمیتونی مبارزه کنی. ملتی که الان دارن تیراندازی میکنن، دوربین بسته گرفته، همه دارن فرار میکنن، بچه ایستاده کنار باباش، تو میتونی با اینا مبارزه کنی؟ مگه میشه؟ گو حسین فهمیدهشو بود رفت زیر تانک، وای بالا نفهماشو بین چیکار میکنن. 13 سالش همینه. مگه میشه ملتی که روح شهادت داره، روح مبارزه داره، عشق ای کارا رو داره، میشه؟ اینو عمرو بن حجاج فهمید، نمیشه، داعش نفهمیده این رو. گفت اینا رو نمیتونی، پس جنگ تن به تن رو تمام بکن، دورشون بکنیم. اینجا بود که سرعت شهادت یاران دیگه رفت بالا. و الا باور کنید اگر تن به تن جلو می آمدن، یعنی یک اونم به این بیان کشته بشن، عاشورا تو یک روز تمام نمیشد، و اینا همه حریف بودن اون لشکر 30,000 نفری رو، بدون مبالغه نسبت هر کدوم از یاران سید الشهدا علیه السلام. بوق تبلیغاتی داشت، صفحه پربازدیدی داشت، چون جزء صحابی بود ترویج کرد خروج امام حسین از دین. الله اکبر، خروج امام حسین از دین. این که شما تو روزه ها براتون میخونن، عزیز دلمونم خواهند خوند، خیلی برای شما روزه ها خونده شدن، روزه خونه آره، که مثلا اینها گفتن ما اون دختر رو کنیز میخواییم یا اینا رو این... چرا؟ اونا کار خلاف شرع نمی کردن، میگفتن اینا خارج از دین شدن، کافرن. کافرم که دیگه قانونی نداره، غارتشون جایزه، مثلا فلان احکامی که نسبت به کافر مترتب هست، باید زمینه رو فراهم میکردن. این عمرو بن حجاج زبیدی همین کارو کرد. الهی من بمیرم فرمانده انتقال سرها بود به کوفه که مدیریت میکرد کار رو چجوری ببرن. اونتا وقتی هم که الحمدلله مسلم مختار قیام کرد، یکی از کسانی رو که گرفت و کشت همی بود. میدونیم که چجوری مرد. تو بیابونا فرار کرده بود، چنان تشنگی برش غلبه کرد، آب میبندی بر علی اصغر، آب میبندی بر بچه ها، با همون مرض هم دنیا رفت، با همون درد، با همون خیانت، تشنگی بیجونش کرد. رسیدن یاران مختار بالای سرش، سر از بدنش جدا کردن. برگردم، پس یکی از خیانتهای عمر سعد بستن آب بود توسط عمرو بن حجاج زبیدی. یکیش هم آغازگر جنگ بود. صبح عاشورا ایستاد مقابل، اون منتظر بود که امام حسین شمشیری بکشه. هیچ جا تاریخ سراغ نداره که اهل بیت یه جا آغازگر جنگ باشه، پیغمبر یه جا جنگ آغاز کرده باشه. در طول تاریخ تشیع هم همینطوری یک دونه فقیه فتوای جنگی رو صادر کرده باشه، ابتدای جنگ، شروع کننده جنگی باشه. همیشه جنگ شروع شده، ما دفاع کردیم، آغازگر جنگ بود. بعد به عنوان یک افتخار بیان کرد، اولین تیر رو رها کرد، با کمان به جنگ رو آغاز کرد. امام موقعی که همون اول صبح بهش گفت عمر سعد، گویا دارم میبینم سرت رو بالای نیزه که بچه ها دارن سنگت میزنن. و همینطورم شد. مختار دستور داد سر عمر سعد رو بزنن به نیزه و توی کوچه و خیابون بگردن و سنگ همینطوری شد، بچه ها سنگش میزدن. پیشگوی امام حسین علیه السلام به وقوع پیوست و اینا میخواستن هی داغ بذارن رو دل امام حسین علیه السلام. از موقعی کارایی میکردن، مثل امان نامه برای قمر منیر بنی هاشم، خواستن تضعیف لشکر بکنن. اولا اول فصل رو شرمنده بکنن، خجالت زدش بکنن، یه امان نامه فرستاد. یکیش هم خود این عمر سعد بود. اومد وقتی حضرت علی اکبر آمد به میدان، به علی اکبر گفت که ان لک قرابتا به امیر المؤمنین یزید، چون ام لیلا با میمونه دختر ابو سفیان قرابت داشتن دیگه، اومد که خورد بکنه حضرت علی اکبر و اون فضا رو متشنج بکنه. این از خیانتهای عمر سعد هست. یکیشم بعد از دیگه کار که تمام شد، او بود که دستور داد بر بدن ابا عبدالله الحسین اسب تازونند، یعنی قبل از شهادت خائن، بعد از شهادت خائن. و اهل بیت امید داشتن که این برگرده. چقدر من براتون این جمله رو گفتم که جگر آدم میسوزه. زینب کبرا یه وقت نگاه میکردید هیچ کی نمونده برای حسین ابن علی، همه دارن میزنن. این که گاه بعضی از بزرگان نقل کردن که ان ندای زینب این بود که اگرم میخوای تمام کنی تمامش کنید دیگه. حضرت 3 ساعت در گودی قتلگاه دست و پا زده است. 3 ساعت میدونست که دیگه شهادت. تو اون معرکه زینب کبرا وقتی نگاه کرد کسی رو نزدیکتر ندید، کما که مسلم بن عقیل یه نگاهی کرد گفت عمر سعد تو داری میبینی و دارن حسین من رو. دیده بود که با چه وضعیتی آمدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبه.